بیش از نیمی از ایگرد همایی ها برای درخواست مطالبات مدنی از سوی زنان سازماندهی شده بود. بر بنیاد این گزارش، طالبان با خشونت و ایجاد ارعاب این اعتراض ها را سرکوب کرده اند. قرار هست که این گزارش تا 3 روزی دیگر، یعنی در 20 سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. خبر دیگه ای که اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفته که استفاده از مواد سوختی دودزا، بالا بودن قیمت مواد نفتی، وسایط دودزا و عدم برق کافی سبب افزایش آلودگی هوا در پایتخت افغانستان شده. سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفته که برای کاهش آلودگی هوا از ماه اسد سال جاری تیم‌هایی را موظف ساخته تا از فعالیت‌هایی که منجر به آلودگی هوا میشه نظارت کرده و از بیشتر شدن آلودگی هوا جلوگیری بکنند. سرپرست اداره تفتیش و نظارت از محیط زیست افزوده که استفاده از مواد سوختی دودزا، بالا بودن قیمت مواد نفتی، وسایط دودزا و عدم برق کافی سبب افزایش آلودگی هوا در پایتخت افغانستان شده. امین افزوده که این اداره از کسانی که فعالیت‌هایشان باعث آلودگی محیط زیست میشه تعهد میگیره تا از موادی که باعث آلودگی هوا نمیشه استفاده بکنند و در غیر آن فعالیت‌هایشان مسدود میشه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
به هجران جای می اونا به دل می نوشم ز خیالت برخیزم بوی گل از آغوشم ز خیالت برخیزم بوی گل از آغوشم هر
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. امیر خان متقی، وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان، با شماری از دیپلمات ها و نمایندگان رسانه های ایرانی دیدار و گفتگو کرد. امیر خان متقی، وزیر خارجه دولت موقت طالبان، امروز با سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، و شماری از دیپلمات‌ها و نمایندگان رسانه‌های دولتی و خصوصی ایران دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه دولت موقت طالبان، متقی در این دیدار با تشریح وضعیت کنونی افغانستان و تحولاتی که حاکمیت جدید به وجود آورده است، از نمایندگان رسانه‌ها خواست تا تصویر واقعی افغانستان را به مردم و جهان ارائه دهند. وی با اظهار اینکه افغانستان و ایران اشتراکات مذهبی و فرهنگی زیادی دارند گفت، دو کشور می تواند در بخش‌های اقتصادی، ترانزیت و کشاورزی همکاری داشته باشند. وزیر خارجه دولت موقت طالبان با اظهار اینکه افغانستان قلب آسیا است، افزود ثبات، امنیت و رشد اقتصادی در این کشور به نفع کل منطقه است. سخنگوی دولت موقت طالبان با استقبال از آغاز به کار کاظمی قومی به عنوان سفیر جدید ایران در کابل، ابراز امیدواری کرد روابط خوب دو کشور حفظ شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، در واکنش به انتصاب حسن کاظمی قومی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت، ما به این باور هستیم که این تغییر جدید هم انشاءالله برای دو کشور مفید خواهد بود. وی با اظهار اینکه هیئت حاکمه افغانستان ملاحظه‌ای درباره این انتصاب ندارد، افزود یک کشور حق دارد که سفیر خود را تغییر داده و جایگزین کند. این مربوط به همان کشور است، ولی ما روابط دو کشور را مهم می‌دانیم و انشالله این روابط حفظ خواهد شد. عزیز معراج، دیپلمات سابق افغانستانی، نیز با مهم خواندن انتصاب کاظمی قومی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت، این انتصاب می تواند روابط دو کشور و دو دولت را بهبود بخشد، تأثیر مثبتی بر عرصه تجارت و ترانزیت داشته باشد و نیز در زمینه رفع مشکلات مهاجرین افغانستانی ساکن ایران نقش مثبتی داشته باشد. کاظمی قومی از ابتدای آغاز به کار دولت 13 به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان فعالیت داشت. در پی افزایش درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، دو کشور کمیته ویژه‌ای را برای جلوگیری از درگیری‌ها و تنش‌های مرزی تشکیل دادند. سردار احمد شکیب، کاردار سفارت افغانستان در اسلام‌آباد، در پیامی اعلام کرد افغانستان و پاکستان کمیته ویژه‌ای را برای جلوگیری از مشکلات و درگیری‌های مرزی تشکیل دادند و از این پس هر گونه مشکلات مرزی از طریق این کمیته حل و فصل خواهد شد. کاردار سفارت افغانستان همچنین گفته است بیش از 2500 نفر از مهاجران افغانستانی در پاکستان در توقیف هستند و برای آزادی آنان با وزارت خارجه پاکستان مذاکره کرده است و افزود شماری از توقیف شدگان زنان، اطفال و حتی بیماران افغانستانی هستند. درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان همواره یکی از مهمترین عوامل تنش میان کابل و اسلام آباد بوده است. افغانستان و پاکستان همواره همدیگر را با آغاز این درگیری ها متهم کردند. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه اسلام آباد حق اقدام مستقیم علیه تروریسم فرامرزی را برای خود محفوظ می‌داند گفت اسلام آباد می‌تواند در استراتژی خود برای برخورد با دولت موقت طالبان تجدید نظر کند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در مراسم 8th سالگرد حمله تروریستی سال 2014 به مدرسه نظامی پیشاور با اشاره به حملات تحریک طالبان پاکستان گفت اسلام آباد حملات فرامرزی را بر نمی‌تابد. وی با تأکید بر اینکه پاکستان حق اقدام مستقیم علیه تروریسم فرامرزی را برای خود محفوظ می‌داند افزود نه تنها پاکستان بلکه دیگر کشورهای جهان نیز باید با طالبان در افغانستان تعامل کنند. ما نمی‌توانیم طالبان را نادیده بگیریم، آنها بخشی از واقعیت‌ها هستند. زرداری ادامه داد ما شاید بتوانیم درباره نحوه تعامل خود با افغانستان به خصوص در ارتباط به مسئله طالبان پاکستانی و توقعات ما از این گروه تجدید نظر کنیم، اما نمیتوانیم تعامل را به طور کامل کنار بگذاریم. وزیر خارجه پاکستان با هشدار درباره رها کردن افغانستان توسط جامعه جهانی تاکید کرد جهان باید شرایط تعامل خود با طالبان را از مسائل انسانی تفکیک کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد تیمی از کارشناسان این نهاد امروز یکشنبه برای حل موضوعات باقی مانده به ایران سفر خواهند کرد. پس از آن که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که جمهوری اسلامی به زودی قادر است به مواد شکافت پذیر با درصد غنای مناسب برای ساخت تسلیحات دست پیدا کند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد برای حل و فصل اختلافات در خصوص آثار اورانیومی که ادعا می شود در سایت های هسته‌ای اعلام نشده ایران پیدا شده است، تیمی را به تهران می فرستد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 22 نوامبر در نشست فصلی خود تحت فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی قدنامه ضد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به تصویب رساند. این سومین قدنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضد ایران پس از اجرایی شدن برجام و بسته شدن دوسیه مسائل ادعای پادمانی است که با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد. نشست گفتگوی تهران با حضور وزیر خارجه و مقامات سیاسی و محققان اندیشکده های سایر کشورها در تهران برگزار می شود. نشست گفتگوی تهران با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و مقامات سیاسی و محققان اندیشکده های سایر کشورها فردا دوشنبه برگزار می شود. نشست گفتگوی تهران با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مقامات سیاسی و محققان اندیشکده های سایر کشورها در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می شود. در این نشست آخرین چالش های منطقوی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد. وزیر امور خارجه نیکاراگوا از جمله سخنرانان نشست تهران است. و فرمانده مرزبانی ولایت خوزستان از متلاشی شدن باند قاچاق مهمات جنگی در اروند کنار آبادان خبر داد. سردار لطف علی پاکباز فرمانده مرزبانی ولایت خوزستان گفت با دنبال اجرای سلسله عملیات شبانه مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان 16750 فشنگ جنگی کشف شد. سردار پاکباز افزود در راستای طرح مبارزه با قاچاق سلاح و موهبان و با توجه به اغتشاشات اخیر و احتمال سوء استفاده گروهک های معاند و ضد انقلاب مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال یک محموله سنگین مهمات جنگی از طریق آبراه اروند آگاه شدند و بلافاصله خبر اعلامی در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت. فرمانده مرزبانی ولایت خوزستان همچنین گفت بلافاصله تیم اطلاعاتی پایگاه دریابانی آبادان در اروند کنار اعزام شد و با اجرای کمین هدفمند و پایش‌های دقیق با استفاده از تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی پس از گذشت چندین ساعت یک فروند قایق صیادی را مشاهده و آن را توقیف کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدوار هستیم با ما همراه باشید. محور بحث امروز در برنامه رازهای زندگی سبک زندگی اسلامی هست. با ما باشید و شنونده. عزیزان، رهاورد به عزت پیامبر گرامی اسلام آموزه‌های روح‌بخشی بود که با دگرگونی‌های ژرف در نوع نگاه و جهان‌بینی پیروان این آیین زمینه‌ساز و مشوق شکل‌گیری سبک خاصی از زندگی متوازن و متعادل گردید. در توضیح این مطلب باید به این نکته اشاره بکنیم که انسان‌ها همواره در زندگی خودشان کوشش می‌کنند که رابطه خودشان با دیگران و طبیعت تعریف کنند. شیوه تسلط بر طبیعت با که بر اندوخته های علمی و فناورانه یکی از نمونه های این تلاش هاست. مثال، اگر فرهنگ جامعه از پشتوانه معرفتی برآمده از آموزه های دینی برخوردار نباشه و یا در تقابل با او قرار بگیره، سبکی از زندگی و الگوهای رفتاری شکل میگیره که اندک اندک و آهسته آهسته به سلطه فناوری بر اراده بشر خواهد انجامید. چرا که بشر همه چیز را وابسته به علم و فناوری می داند. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که ضعف بشر در برابر طبیعت در گذشته و ضعف و تسلیم در برابر فناوری غلبه بر طبیعت بدل می شود، که البته جلوه ای از ناتوانی آدمی در برابر طغیان نفس سرکش به شمار می رود. در مقابل بینشی که انسان دیندار از آموزه های دینی به دست میاره، او را در برابر لذت های سرکش نفس مقاوم و توانمند می سازه. به این ترتیب در پرتو یک چنین بینشی می توان ادعا کرد که مثلا توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوب و مورد نظر اسلام از آن گونه رفاه اجتماعی نیست که حتی فرهنگ و اندیشه را در خدمت اهداف خودش قرار می ده، بلکه یک توسعه مورد نظر اسلام عزیز هست که انسان را در پیمودن راه به سوی علت غایی یعنی هدف نهایی آفرینش خودش یاری و کمک میکنه و این همان چیزی است که در قرآن شریف از او به عنوان راه رشد و تعالی یاد شده. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله بحث‌هایی رو در ارتباط با سبک زندگی اسلامی محضر دوستان تقدیم می‌کردیم. در این برنامه یکی از بایدهای مهم و اصول مهم در سبک زندگی که خیلی تأثیرگذاره و جهت میده و خط میده رو مورد توجه و بحث قرار میدیم و اون باور به ولایت و ولایت پذیری است. ولایت یعنی سرپرستی، یک امر پذیرفته شده است در همه دنیا. یه پدری بر فرزندش ولایت داره، یک کسی که رئیس یک اداره است در بعضی از امور نسبت به کارمندانش ولایت داره. حالا در باور دینی ما ولی اصلی و سرپرست اصلی همه خداست. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این خدا در طول ولایت خودش به افرادی هم ولایت داده. ولایت مطلق مال اوست. اوست که ولیکم، ولی همه است. اما این ولیکم اومده به انبیا، به رسول خدا، به جانشینان پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام ولایت داد. فرماید اطیع الله جای خودش و اطیع الرسول، این همون اطاعت خدا، از پیغمبر اطاعت کنید و اگر از پیغمبر اطاعت کنید کاملا برمیگرده به اطاعت من. و مرحله سوم ولایتی برای اولو الامر قائل شده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اولو الامر ولی امر که اطاعتش محضه، نمیتواند غیر معصوم باشه، عقل نمیپذیره. چون اگر این ولی امر غیر معصوم باشه ممکنه خطا کنه دیگه. به ما هم که گفته خدا هر چی میگه بگید چشم، پس ما از اون خطا هم باید پیروی کنیم و این نقض غرضه. پس اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا، پیامبر و اولو الامر در یک راستاست، اینا میشه ولایت.
خب عزیزان شنونده، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتون هستیم. تشکر از کارشناس محترم که ما را کمک کردن در فهم و تشریح یکم مطلوب‌تر و شفاف‌تر در رابطه با موضوعی که صحبت می‌کنیم، که موضوع ما هست در برنامه سبک زندگی اسلامی. با ما باشین. عزیزان، از ویژگی های جهانبینی اسلامی این هست که با تکیه بر بینش توحیدی خدا یکتا را تنها مؤثر حقیقی در جهان می دانم. قرآن کریم هم در بیان پدیده های اجتماعی و تحلیل تحولات جامعه بشری همواره بر ارتباط تمامی اونا با خداوند تأکید می کنه و اونا را بریده و گسسته از مبدأ الهی نمی دانه. از نظر قرآن شریف کمال مطلوب و هدف نهایی سعادت بشر هست که مطلوبیت ذاتی داره و همه مکتب‌های اخلاقی او را پذیرفتن و میپذیرن. اسلام در جهان بینی خود به انسان آموزش میده که از یک سو هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و سوی دیگر زندگی انسان منحصر به زندگی دنیا نیست. آنچه که در فرهنگ اسلامی به عنوان دنیا نکوه شده تمام آن چیزهایی است که انسان را از یاد خدا غافل کنه و رنگ و بوی معصیت و گناه داشته باشه، و یا به عبارت دیگر دنیا زمانی که هدف اصلی انسان قرار بگیره و سبک زندگیش را به گونه شکل بده که وی را، انسان را، از مقصود اصلی آفرینش دور بکنه ناپسند هست. حالا میگیم که از نظر قرآن دنیا و آخرت دو مرحله زندگی هستند که یکی زندگی فعلی و نزدیکتر و دیگری زندگی دورتر و کاملتر را نشان میده. پس زندگی دنیا به خودی خود نه تنها ارزش منفی نداره، بلکه در مقام مقدمه و پل زندگی اخروی میتونه که دارای ارزش مثبت باشه، به خاطر از اینکه زندگی آخرت را رفتار اختیاری انسان‌ها در این دنیا میسازه و شکل میده. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم که انشالله خوشتان آمده باشه، استفاده کرده باشید. منتظر نظرها و پیشنهادهایتان هستیم. تا فردا و برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. Yeah. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که میگویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یک شنبه 27 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 18 دکبر سال 2022 میلادی است. در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی. شنوندگان گرامی، لحظه
افزایش پروازهای ایران و تاجیکستان با 23 پرواز در هفته. امضای توافقنامه همکاری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان و امضای تفاهمنامه نمایشگاهی میان شرکت‌های ایرانی و تاجیکستانی در اصفهان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در پی تفاهم همکاری حمل و نقل هوایی میان ایران و تاجیکستان، پروازهای ایران و تاجیکستان از 9 پرواز به 23 پرواز در هفته افزایش می‌یابد و دنبال امضای یادداشت تفاهم همکاری حمل و نقل هوایی میان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و تاجیکستان، پروازهای بین دو کشور به 23 پرواز هفتگی افزایش می‌یابد. بر اساس تفاهم‌نامه مذکور، روابط حمل و نقل بین‌المللی بین ایران و تاجیکستان توسعه یافته و ظرفیت پروازی بین دو کشور از 9 پرواز با 23 پرواز هفتگی افزایش می‌یابد. گفته نیست یادداشت تفاهم همکاری حمل و نقل هوایی میان ایران و تاجیکستان در راستای تفاهم‌نامه حمل و نقل سال 1381 به امضا رسید. امضای توافقنامه همکاری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. مقامات آژانس کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان و دادستانی کلی جمهوری آذربایجان توافقنامه همکاری امضا کردند. سلیمان سلطانزاده، رئیس آژانس مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان، با کامران علیف، دادستانی کلی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات توسعه همکاری های دو جانبه سودمند در مبارزه با فساد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین ملاقات را برای گسترش روابط همکاری ها مهم ارزیابی کردند. در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری به منظور اجرا، حفظ و تقویت همکاری ها در زمینه مقاومت، پیشگیری و مبارزه با فساد امضا شد. دورند زخم کهنه برای دو همسایه. خط مرزی دورند سالهاست به یک زخم کهنه برای افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه تبدیل شده است. گزارش یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
سال 1893 میلادی، مرز 100 ساله که بین افغانستان و هند بریتانیایی توسط فرد انگلیسی به نام دورند کشیده شد و به همین نام نیز این مرز شهرت یافت. اکنون 30 سال است از پایان مهلت این مرز 100 ساله می گذرد. و افغانستان با پاکستان هم مرز شده است. افغان‌ها این مرز را به عنوان مرز رسمی نمی‌پذیرند.
انگلیسی‌ها خودشون رفتن تو این منطقه، ولی رد پایشون شاید بگم که 100 سال دیگه هم خواهد ماند. مرزهای مصنوعی با اهداف سیاسی، اغراض دخالتگری هست. شما شاهدی هستید که مرز آورده از داخل یک قوم، یک طایفه، یک رودخونه، یک دونه حوض آب، حتی از اینجا اومده این مرز کشیده شده.
اکنون اختلافات در مرزی که به نام دیورند آن انگلیسی کشید با هر جرقه تبدیل به آتش می شود. فقط در همین چند روز اخیر دوبار در جنوب افغانستان در شهرستان سپین بولدک مرزبانان افغانستان با پاکستان درگیر شدند. از دو طرف نظامی و غیر نظامی حدود 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. هر دو کشور همدیگر را متهم به آغاز درگیری ها می کنند. پاکستان قبل از آخرین درگیری که حدود 6 کشته از پاکستانی ها گرفت اعلام کرد. مسئولان افغانستان ضمن عذرخواهی قول دادند که دیگر این حوادث تکرار نشود. اما در آخرین درگیری که 2 روز قبل روی داد، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد بهانه‌جویی برای جنگ به سود هیچ کس نیست.
که مشکلات باید از طریق گفتگوها و مذاکره حل شود. بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود.
این درگیری‌ها همزمان شده با حمله به مسئول سفارت پاکستان در کابل. به گفته وزارت خارجه پاکستان تا تضمین امنیت جانی مسئول سفارت به کابل بر نمی گردد. از سوی دیگر پاکستان کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را هم که توسط طالبان منصوب شده در ارتباط با درگیری های اخیر مرزی احضار کرده است. سفارت آمریکا در اسلام آباد هم اعلام کرده فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام که به پاکستان سفر کرده است در 1-2 روز اخیر از مرز پاکستان و افغانستان از همان جایی که دیورند انگلیسی خط مرزی کشید بازدید کرده است. علاوه بر این تنش‌های سیاسی و مرزی از چند ماه گذشته تا کنون افغانستان بارها پاکستان را متهم به معامله با آمریکا کرده است. معامله‌ای که در آن پاکستان به هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی اجازه می‌دهد تا وارد فضای افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها. امضای تفاهم‌نامه نمایشگاهی میان شرکت‌های ایرانی و تاجیکستانی در اصفهان در حاشیه برگزاری 21مین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در اصفهان، تفاهم‌نامه تقویت روابط تجاری و توسعه همکاری‌های متقابل میان شرکت نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان و اتاق بازرگانی استان سغد تاجیکستان با امضای طرفین رسید. همچنین امضا کنندگان این تفاهم‌نامه در سازماندهی نمایشگاه‌های مشترک یا اختصاصی در زمینه‌های مختلف صنعتی در هر منطقه همکاری خواهند داشت. بر اساس متن تفاهم‌نامه هر 3 طرف با شناسایی مشکلات و جستجوی راه حل‌های مناسب تمام تلاش خود را برای رفع موانعی که ممکن است مانع رشد تجارت و فعالیت بازرگانی شود انجام می‌دهند. پیش از امضای تفاهم‌نامه احمدرضا تهانیان مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان درباره توسعه روابط تجاری با تاجیکستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اظهار داشت: امیدواریم برگزاری این جلسه و امضای تفاهم‌نامه میان نمایشگاه اصفهان و اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان موجب توسعه روابط تجاری کشوری تاجیکستان و ایران شود. در پایان این جلسه سه جانبه که منجر به امضای تفاهم نامه شد، محمد جان سلطانویچ رئیس اتاق بازرگانی ولایت سغد تاجیکستان گفت تردیدی نیست که برگزاری این گونه جلسات سهمی باسزایی در بهبود شرایط اقتصادی کشورها خواهد گذاشت. رئیس اتاق بازرگانی ولایت سغد با توجه به اهمیت گردشگری و رونق این بخش گفت ما به عنوان فعالان اقتصادی کشور تاجیکستان باور داریم رشد همگرایی در بخش گردشگری موجب تحکیم روابط میان هر دو کشور خواهد شد. در حاشیه این جلسه این هیئت بازرگانی 20 نفره به همراه هیئت تجاری از کشور بلاروس از نمایشگاه تأسیسات بازدید به عمل آورده و در جلسات با برخی غرفه‌داران و افراد مؤثر در این صنعت گفتگو و تبادل نظر کردند. تلاش برای مهار روسیه و چین در بودجه نظامی هنگفتی آمریکا. بودجه نظامی 858 میلیارد دلاری آمریکا در سنت تصویب شده و برای امضای رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید رفته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
بودجه نظامی 858 میلیارد دلاری آمریکا برای سال 2023 میلادی در سنا تصویب شده و برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید رفته. این رقم 80 میلیارد دلار از بودجه نظامی امسال آمریکا بیشتر است.
سوال اصلی من اینه. چطوری میخواید این رقم رو پرداخت کنید؟ از جیب مالیات دهنده ها و مردم آمریکا؟ این یک صورت حساب هیولایی و البته لقمه چرب برای پیمانکاران خدمات و صنایع نظامیه.
تأکید سخنگوی پنتاگون بر نیاز جدی آمریکا به اختصاص این بودجه هنگفت
در زمانی که ایالات متحده با چالش‌های چین و تهدید شدید روسیه مواجه است، ضروری است که وزارت دفاع برای مقابله با دشمنان بودجه کافی داشته باشد.
در مقابل اعتراف و انتقاد جدی کریس مورفی، سناتور دموکرات، به بریز و به پاش بیش از اندازه ایالات متحده در تخصیص بودجه نظامی، از وجود اختلاف نظر درباره افزایش مستمر بودجه نظامی آمریکا حتی در میان همحزبی‌های بایدن حکایت دارد.
این رقم پول خیلی زیادی است که می توان برای ریشه‌کنی هر مشکل بزرگی خرج کرد. با این رقم می توان کاری کرد که دیگر در هیچ جای دنیا کودک گرسنه‌ای وجود نداشته باشد. حتی 80 میلیارد دلار افزایش آن هم خیلی زیاد است. با این پول می شود بین نیویورک و واشنگتن قطار پرسرعت ایجاد کرد. 4000 دبیرستان جدید و پیشرفته ساخت و 1 میلیون معلم استخدام کرد.
بودجه‌ای که کنگره تصویب کرده حتی از رقم پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا 45 میلیارد دلار بیشتر است. اختصاص بسته کمک نظامی بی سابقه 10 میلیارد دلاری آمریکا به تایوان بخشی از بودجه نظامی 2023 آمریکا است. در گام نخست آمریکا قرار است 2 میلیارد دلار تسلیحات به تایوان بدهد. تصمیمی که واکنش تند چینی‌ها را به دنبال داشته.
آمریکا باید محتوای منفی ضد چین را از بودجه نظامی حذف کند. ما به ایالات متحده هشدار می‌دهیم که اگر بازی با کارت تایوان را ادامه دهد، همه اقدامات لازم را برای دفاع از حاکمیت و منافع امنیتی خود انجام خواهیم داد.
6 میلیارد دلار از بودجه نظامی 858 میلیارد دلاری آمریکا برای مهار روسیه در اروپا پیش بینی شده و برای حذف روسیه از برخی سازمان‌های بین‌المللی هم بودجه ویژه اختصاص یافته.
بخشی از بودجه کلان نظامی آمریکا به شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی این کشور این اجازه را می‌دهد که بدون محدودیت تسلیحات نظامی مورد نیاز اوکراین را تولید کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. رئیس اتاق بازرگانی ولایت سغد تاجیکستان روز یکشنبه در نشست با مدیران و جمع از فعالان اقتصادی در استان چهارمحال و بختیاری ایران که در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد اظهار داشت جمهوری تاجیکستان و ایران دو کشوری دوست، همزبان، همفرهنگ و دارای ارزش‌های معنوی و فرهنگی مشترک هستند که این موضوع میتواند بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری دو کشور باشد. محمد جان محمد جانوف افزود سفر هیئت تجاری کشور تاجیکستان به چهار محال و بختیاری میتواند همکاری فایده بخش بین تجار تاجیکستان با این استان را فراهم کند. محمد جانوف از آمادگی هیئت تجاری تاجیکستانی برای سرمایه‌گذاری در این استان خبر داد و گفت چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه صنعت، معدن، گردشگری و سایر بخش‌های اقتصادی است که می‌تواند جاذبه خوبی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان باشد. سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست به ظرفیت‌های قابل توجهی این استان در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت به شک فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هر دو کشور می‌تواند دستاوردهای خوبی برای فعالان اقتصادی داشته باشد و باید از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب بهره‌گیری کرد. نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور ایران و تاجیکستان اظهار داشت. اشتراکات زبانی و فرهنگی میتواند عامل مهم برای نزدیکتر شدن مردم این دو کشور باشد. مسعود ناصری به ظرفیت های اقتصادی این استان اشاره کرد و گفت این استان 20% بادام کشور را تولید می کند و سرآمد در تولید ماهیان سردابی و خوراک آبزیان و تولید فولاد و ورق ماشین است و در بسیاری از تولیدات اقتصادی کشور حرف اول را می زند. در این نشست تعداد از فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری به بیان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله شیر خشک نوزاد، تولید خوراک آبزیان، فولاد، لوازم خانگی و محصولات کشاورزی پرداختند. کمبود دارو در آلمان. نهادهای بهداشت و درمان در آلمان از کمبود دارو در داروخانه ها و بیمارستان ها می گویند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
انجمن بیمارستان های آلمان نسبت به کمبود دارو در این کشور هشدار داده. کمبود دارو که مراجع کنندگان به داروخانه ها و بیماران در بیمارستان ها با آن مواجهند.
شرایط خوبی نیست. وقتی برای دریافت دارویی که تا به حال تجویز می شده مراجعه می کنی، داروخونه هر بار یه داروی دیگه تحویل می ده.
کمبود دارو در آلمان طیفی از داروهای ضد سرطان و آنتیبیوتیک ها تا قرص و شربت های ضد درد و کاهش تب را شامل می شود و در این روزها به دلیل اوجگیری بیماری های تنفسی تأمین دارو برای کودکان مشکلات را تشدید کرده.
اوضاع در بیمارستان های کودکان عملا موجب نگرانی شده. ما دهه هاست که این وضعیت را نداشتیم.
مؤسسه ویروس شناسی روبرت کوخ موارد ابتلا به آنفولانزا را در آلمان تا 9.5 میلیون نفر تخمین زده و انجمن بیمارستان ها هم شرایط را به ویژه برای درمان کودکان نگران کننده می داند.
ما شاهد این هستیم که پزشکان اطفال به دلیل نگرانی از رسیدگی ها بچه ها رو به بیمارستان ها ارجاع میدن با این امید که در اونجا رسیدگی دارویی انجام بشه، اما این شرایط غیر قابل تحمله.
انجمن های داروسازی در آلمان اقلام دارویی را که با کمبود مواجه شده بیش از 1000 مورد برشمردند. مهمترین دلایلی که برای کمبود دارو در آلمان اعلام شده مشکلات باقی مانده از دوره کرونا است، یعنی اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه به خصوص از چین و هند، بالا رفتن هزینه های تولید دارو و موج گسترده بیماری های تنفسی در این فصل. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
نسل پنجمی موشک‌های دوربرد هند موسوم به آگنی 5 در آخرین آزمایش نشان داد که می‌تواند اهداف بیش از 7000 کیلومتر را هدف قرار دهد. این آزمایش موشکی جدید هند در میانه اختلاف‌ها و تنش‌های این کشور با همسایگان هسته‌ای خود یعنی چین و پاکستان میتواند پیام‌های داشته باشد. موشک نسل قبل به نام آگنی 3 حدود 40 تن وزن دارد که میتواند اهداف را در 3000 کیلومتری هدف قرار دهد، در حالی که آگنی 4 بیش از 20 تن وزن دارد و میتواند برد بسیار طولانی تر را پوشش دهد. در این گزارش آمده است برد گسترده این موشک بخش از فرماندهی نیروهای راهبردی است گزینه های مختلف را در زمانی درگیری در اختیار طراحان قرار می دهد. آزمایش روز پنجشنبه آگنی 5 که نسل پنجمی این موشک های دوربرد به شمار می آید در میانه تشدید اختلافات مرزی با چین در بخش توانگ در آروناچال پردش منطقه مورد مناقشه با چین در 9 دکابر انجام شد. آخرین پرتاب آزمایشی آگنی در ماه اکتبر انجام شده بود. وزارت دفاع هند در بیانیه اعلام کرد که آگنی 5 از یک موتور سوخت جامد سه مرحله‌ای استفاده می‌کند و قادر است اهداف را در بردهای تا 5000 کیلومتر با درجه دقت بسیار بالای هدف قرار دهد. آزمایش موفقیت آمیز آگنی 5 مطابق با سیاست هند برای داشتن حداقل بازدارندگی معتبر است که زیربنای تعهد به عدم استفاده اولیه است. بر اساس قانون اساسی هند این کشور پایبند به قانونی است که هیچگاه اولین مشک را شلیک نکند، اما اگر حمله از سوی دشمن صورت بگیرد می تواند با همه توان نظامی خود پاسخ دهد. اکنون توجه شما را به بخش ورزشی جلب میکنیم. قهرمانی ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا. ورزشکار تاجیک در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا با مدال طلا دست یافت. محمد علی میرزایف ورزشکار تاجیکستانی در وزن 120 کیلوگرم در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا وزنه‌برداری سه‌گانه با مدال طلا دست یافت و با زدن 194.5 کیلوگرم وزنه رکورد را در آسیا به نام خود ثبت کرد. وی در این مسابقات که در شهر دبی امارات برگزار شد در بین ورزشکاران 29 کشور آسیا مقام اول را کسب کرد. محمد علی میرزایف استاد ورزش در رشته پاورلیفتینگ و اولین قهرمان آسیایی فدراسیون بین‌المللی پاورلیفتینگ در تاجیکستان در بین نوجوانان است. همچنین وی پیش از این در مسابقات جهانی بزرگسالان در الماتا در وزن 105 کیلوگرم در بین ورزشکاران 30 کشور به مدال نقره دست یافته بود. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری گزارش ویژه را در تهیه همکارم آقای نیکورز میشنوید.
ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و لزوم ثبات در مرزهای این کشور با همسایگان در یک سال اخیر از نشست‌های چند جانبه نظیر کنفرانس‌های همکاری‌های کشورهای آسیای مرکزی و یا کنفرانس سازمان همکاری شانگهای گرفته تا نشست‌های دو جانبه همانند دیدار سران تاجیکستان و پاکستان همواره یکی از محورهای ثابت گفتگوی بین همسایگان افغانستان بوده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان سفر رئیس جمهور تاجیکستان به کشور پاکستان در دیدار با یکدیگر در اسلام آباد بر تشکیل دولت فراگیر از همه گروه‌ها و حزب‌ها در افغانستان تاکید کردند. در این زمینه از جمله رئیس جمهور تاجیکستان چنین گفت:
ما در برقراری صلح و ثبات پایدار و رضایت ملی در سرزمین اذیت دیده افغانستان بیش از همه منفعت داریم. در این زمینه تأسیس دادن حکومت همشمول در افغانستان با نظر داشت اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی تاکید گردید. از تلاش‌های سازنده سطح بین‌المللی و منطقه‌ای نیز در این جاده جانبداری نمودیم.
دقیقاً 16 ماه از حضور گروه طالبان بر مسند قدرت در افغانستان می‌گذرد و در این مدت پیوسته مسئله تشکیل دولت فراگیر در افغانستان مطرح بوده است. گروه‌های قومی، سیاسی و مذهبی در افغانستان همچنان بر مشارکت در حاکمیت بر اساس وزن سیاسی و جمعیتیشان تاکید دارند. این در حالی است که مقامات طالبان میگویند مسئله تشکیل دولت فراگیر از جمله مسئله های داخلی این کشور است. بلال کریمی سخنگوی طالبان در این زمینه گفت:
تشکیل نظام